بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير انصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه. خدای بزرگ رو به خاطر توفیق حضور در این جلسه و ارائه گزارش سپاسگزارم. همچنین از رهبری معظم انقلاب برای برپایی چنین جلسه‌ای و فراهم آوردن فرصت ارائه گزارش و تأکید بر این کار صمیمانه تشکر می‌کنم. قبل از ارائه گزارش سه نکته کوتاه مقدماتی رو خدمتتون عرض می‌کنم. گزارش به معنای جمع‌بندی از حرکت ملت طی 8 سال است. دولت به نمایندگی از ملت کشور را در نقطه الف تحویل گرفته است و امروز در نقطه ب تحویل می‌دهد. به همین دلیل مقایسه امری ضروری است. کمک می‌کند به دریافت میزان سرعت پیشرفت کشور در مسیر. ارزیابی صحیح کار یک دولت صرفاً در مقایسه با دولت‌های قبل و با ملاحظه شرایط کار ممکن است. مقایسه با آرزوها یا با فرض اینکه یک دولت باید تمام مشکلات را برطرف و همه خواسته ها را تأمین نماید یا مسئول داشتن دولت در فرض وجود هر نوع کاستی اگر به بی‌انصافی تعبیر نشود، قطعاً یک اشتباه بزرگ تلقی خواهد شد. دولت‌ها رو باید با هم مقایسه کرد. نکته دوم، در این دوره 8 ساله و در مقابل حجم انبوه خدمات و سرعت بالای پیشرفت همه جانبه کشور و به موازات فشارهای بی سابقه خارجی، یک جریان سازمان یافته تبلیغاتی اصرار داشته است که وضع کشور را سیاه و بحرانی می‌نماید و اصولاً خدمات را نادیده انگارد، حتی آمارهای رسمی کشور را زیر سوال ببرد. این حجم از تبلیغات منفی در تاریخ کشور بی سابقه است. نکته سوم، به همین دلایل شکل گزارش حاضر به صورت مقایسه‌ای و به شکل پرسش و پاسخ تنظیم شده است که می‌تواند علاوه بر گزارش کار به نوعی پاسخ به بخشی از تبلیغات گسترده و ادعاهای نادرست علیه عملکرد دولت تلقی شود. البته این گزارش به معنای نفی خدمات ارزشمند دولت‌های قبل نیست. لازمه که تأکید کنم به خاطر محدودیت زمان در این گزارش فقط بخشی از عملکرد دولت ارائه خواهد شد و گزارش کامل انشاءالله منتشر خواهد کرد. من 21 سوال مطرح کردم. 1 سوال درباره شرایط کار دولت است و 20 سوال سوال عملکردی است. اما سوال اول، آیا شرایط کار در دولت‌های نهم و دهم مطلوب و عادی بوده است و عوامل بیرونی و مستقل از دولت نقش‌آفرینی نکرده‌اند؟ من معتقدم 3 عامل کاملا فعال در این دوره به طور مستمر در نقطه مقابل کشور و دولت عمل کردند. عامل اول بحران اقتصاد جهانی است. این بحران از سال 86 از آمریکا شروع شد و به سرعت به همه دنیا سرایت کرد. اقتصاد جهانی از سال 87 تا کنون وضع مناسبی نداشته است. تا جایی که رشد اقتصاد جهانی در سال 88 به منهای 0.6% رسید که طی 80 سال قبل از آن بی سابقه بوده است. دولت‌های غربی کوشیدند با تزریق گسترده چند هزار میلیارد دلار و انتقال مشکل به بیرون از مرزها و به دیگر کشورها و اقتصاد جهانی و اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی و مالی با اثرات رکود و بحران اقتصادی مقابله کنند. با این حال متوسط رشد سالانه اقتصاد جهانی از 4.24% در سالهای 79 تا 87 به متوسط 2.9% در فاصله سالهای 87 تا 91 کاهش یافت. در داخل کشور هم کاهش شدید قیمت نفت در سال 88 که ناشی از کاهش رشد اقتصاد جهانی بود به سرعت بر سوداوری صنایع و فعالیت‌های انرژی بر اثر گذاشت که شاهد افت محسوس شاخص کل و حجم معاملات بورس بودیم. شاخص کل از حدود 12,000 به حدود 8,000 سقوط کرد. در دوره سالهای 79 تا 86 نرخ رشد تجارت جهانی 7.2% بود که در سالهای 87 در سال 87 به 3.1% و در 88 به منهای 10.6% کاهش یافت. جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهان هم از سالانه 2000 میلیارد دلار در سال 86 به حدود 1500 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، یعنی حدود 30% کاهش. پیش بینی میشه که تا سال 93 هم به عدد قبلی بر نگرده. وضع عمومی اقتصاد جهانی در این سالها نامناسب و شاخصهای عمده کاهشی بود. عامل دوم اثرگذار بر شرایط کار در این سالها تحریم‌های اقتصادی بوده. البته پس از انقلاب اسلامی ملت ایران همواره تحت فشارهای خارجی مستکبران و به ویژه دولت آمریکا بوده است، اما روشن است که شدت و گستردگی تحریم‌ها طی سال‌های اخیر بی سابقه بوده است. به بعضی از اونها اشاره می‌کنم: قانون حمایت از آزادی در ایران مهر 85، قانون تحریم‌های جامع پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری در ایران 89، بخش‌هایی از قانون اختیارات دفاع ملی 90 و 91، قانون کاهش تهدید ایران 91، علاوه بر اینها 11 فرمان اجرایی و ناجوانمردانه رئیس جمهور آمریکا همه علیه کشورمان وضع شده است. به علاوه 3 تا لایحه در راستای تشدید تحریم‌ها ارائه شده که آثار روانی خودش رو به جا گذاشته است. در همین مدت اتحادیه اروپا نیز با 6 مصوبه با اقدامات خصمانه آمریکا همراهی کرده است. برخی کشورهای دیگر مانند کره جنوبی، ژاپن و استرالیا و برخی دیگر نیز همراهی کردند. به اعتقاد تحلیلگران این مجموعه شدیدترین تحریم‌هایی هستند که تاکنون علیه یک کشور وضع شده است. کافی است این مجموعه را با تحریم داماتو در دهه 70 مقایسه کنیم. بانک مرکزی، بانک‌ها، بیمه، نفت، پتروشیمی، فلزات گرانبها، قطعات و تکنولوژی صنعت انرژی، حمل و نقل، خدمات فنی مهندسی، بیمه نفتکش‌ها و محموله‌های ایرانی، مسدود کردن دسترسی به دارایی‌ها و ذخایر ارزی کشور تنها بخشی از دایره تحریم‌هاست. مقامات در غربی این تحریم‌ها را هوشمند و فلج کننده نامیدند. کنترل لحظه‌ای و برخط تمام اقدامات اقتصاد خارجی ایران و عکس‌العمل سریع در برابر آن از جمله اقدامات اونهاست. مجموعه اینها باعث کاهش حداقل 50% فروش نفت و درآمد نفت و محدودیت تجارت و جابجایی ارز شده است. روشن است که بدون توجه به این تحریم‌ها نمی‌توان تحلیل درستی از اقتصاد ایران به ویژه در سالهای 90 و 91 ارائه کرد. اما عامل سوم اثرگذار شرایط و ملاحظات داخلی است. خوشسالی سالهای اخیر، برخی تنش‌های سیاسی سال 88، فشار کم سابقه دستگاه‌های نظارتی، سوالات و احضارهای مکرر و خونسا کردن برخی تصمیمات دولت، فشار تبلیغاتی سیاه‌نمایی و خدشه در آمارهای رسمی کشور، کمرنگ نمودن توفیقات بزرگ کشور، ماجرای بانکی و بهانه آوردن برای فشار مضاعف بر دولت و مدیران دولتی که نقشی در این امر نداشتند، همه اینها خارج از اراده دولت و به صورت برونزا عمل کرده اند. روشن است که عدم توجه به این عوامل مانع از ارزیابی صحیح کار دولت است. اما علارغم همه این شرایط و عوامل سگانه خارج از اراده دولت، مشاهده خواهد شد که عملکرد و دستاوردها بسیار برجسته و در تمامی موارد چشمگیر و بهتر از ادوار مشابه قبل است. باز تأکید می کنم که این مقایسه به معنای نادیده انگاشتن خدمات دولت‌های قبل نیست. سوال دوم، یه بحثی که مطرح میشه دائما وضعیت توسعه انسانی در کشوره. سوال اینه که آیا در این دوره وضعیت توسعه انسانی بهتر نشده است؟ شما میدانید سه تا معیار برای توسعه انسانی در نظر گرفتند: سطح سواد و تحصیلات، سلامت و قدرت خرید. طبق آمارهای رسمی که منتشر شد سال 91، رتبه ایران در طبقه بندی سازمان ملل در شاخص توسعه انسانی از 94 به 76 ارتقا پیدا کرده است. کشورهای با توسعه بالای انسانی، خیلی بالا، بالا، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف، 5 تا طبقه بندی است. ما قبلا تو متوسط طبقه بندی می شدیم، در سالهای اخیر اومدیم بالا. یه گام دیگه برداریم، خیلی بالا خواهیم بود. سرعت رشد ما، یعنی کاهش فاصله ما با اونایی که خیلی بالا هستن، سرعت بسیار بالایی است. دومیم در دنیا. اول کره جنوبی است، بعد ما، بعد چین. بعد از ماها شیلی، عربستان، آرژانتین، مالزی، تونس، ترکیه و قطر قرار دارد. امید به زندگی در سال 84 بوده 70.2 سال، سال 91 شده 73.2. یعنی سلامت بیشتر شده، طول عمر بیشتر شده. سالهای مورد انتظار تحصیل، یعنی متوسط سالهایی که یه نفر انتظار میره در کشور تحصیل کنه، از 11.5 سال در سال 84 به 14.4 سال در سال 91 رسیده است. اگر تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا و متحدینش نبود و رشد سال‌های 84 و 89 با همون شتاب ادامه پیدا می‌کرد، شرایط حتما بسیار بهتر می‌شد. نگاهی به سبد مصرفی مردم، افزایش 3 برابری تعداد خودروها و تجهیزات برقی داخل منازل، آشکارا افزایش سطح رفاه و قدرت خرید را نشان می‌دهد. باز با گزارش صندوق بین‌المللی پول، درآمد سرانه ایران با معیار برابری قدرت خرید از 9144 دلار در سال 84 به 12623 دلار در سال 91 رسیده است. این ارتقاء شرایط ما در توسعه انسانی در شرایطی اتفاق افتاده که بقیه کشورها هم دارن جلو میرن، یعنی در یک رقابت ما از دیگران جلو زدیم. اینطور نبوده که دیگران متوقف بودن و ما حرکت میکردیم. سوال سوم، آیا در این دولت بنیانهای علمی کشور و توسعه دانش و فناوری مستحکمتر نشده است؟ شما میدونید که امروز همه امور بر بنیان دانش در حال گسترش و رشد. سهم دانش در تولید ثروت و خلق مزیت روز به روز داره بیشتر میشه. اما من میخوام خدمات دولت در عرصه علم و فناوری رو خدمتتون بگم. الف در حوزه بهداشت و درمان، افزایش 7 برابری ظرفیت پذیرش دکترای تخصصی، افزایش 8 برابری تولیدات علمی در پزشکی، افزایش 3 برابری تعداد مراکز تحقیقاتی پزشکی، افزایش 12 برابری تولید دارو با فناوری بالا، ورود 4 دانشگاه علوم پزشکی کشور به فهرست دانشگاه‌های برتر جهان در سال 2012، افزایش 7.3 برابری سهم ایران در تولید علم پزشکی دنیا. اما در حوزه علوم تحقیقات و فناوری وزارت علوم، تغییر رتبه ایران در میکرو الکترونیک از 27 به 20 در جهان، در بیوتکنولوژی از 33 به 14، در نانوتکنولوژی از 35 به 8. یعنی واقعا یک جهش علمی داره اتفاق میفته. در هسته‌ای به غنی‌سازی آزمایشی و صنعتی دسترسی پیدا کردیم. تعداد زیادی رادیو داروهای جدید ساختیم. صفحه سوخت در ایران تولید شد. نیروگاه بوشهر هم راه اندازی شد. در هوا و فضا پیوستیم به کشورهایی که ماهواره دارن و میتونن پرتاب کنن. هم ساخت ماهواره، هم ساخت پرتابگر، هم ایستگاه کنترل زمینی، هم سکوی پرتاب، همه در داخل توسط دانشمندان ایرانی ساخته شد و الان تمام دانشگاه‌های اصلی صنعتی کشور مشغول طراحی و ساخت ماهواره است. در همین دوره موجود زنده به فضا پرتاب شد و زنده به پایین برگردانده شد و تمام علائم حیاتی در دوره پرتاب و برگشت ثبت و اندازه‌گیری دقیق شد. شاخص‌های علم و فناوری کشور در سطح جهان، در ابتدای این دولت در طول یک سال 5582 مقاله ایرانی در ISI ثبت شده. در سال 91 این به 26956 رسیده، یعنی 4.8 برابر. یک مرجع دیگری هست که باز نمایه میکنه و ثبت میکنه مقالات رو، اسکوپوس، اونم مرجع معتبری است. مقالاتی که در سال 84 در اونجا ثبت شده 7814، در سال 91 37037، باز حدود 4.7 برابر. و جالبه که عمده این مقالات در حوزه علوم و فناوری های برتر نظیر نانو و بیو بوده است. در همین 8 سال تعداد انجمنهای علمی 1.8 برابر، قطبهای علمی 1.8 برابر، نشریات علمی پژوهشی 3.9 برابر، پارکهای علم و فناوری 2.3 برابر، مراکز رشد 3 برابر، تعداد واحدهای مستقر در پارکها و مراکز رشد 4.4 برابر، تعداد فناوران شاغل در این مراکز 6.3 برابر. سهم ایران در تولید علم جهان سال 84 بوده 0.3%، الان رسیده به 2.199%، یعنی 7.3 برابر. در وزارت علوم تعداد دانشجویان کارشناسی 2 برابر، دکترا 3 برابر، ارشد 5 برابر شد. الان در دوره کاردانی و کارشناسی ظرفیت مراکز آموزش عالی بیش از متقاضیانه. اصل رقابت برای قبول شدن نیست، برای رشته و محل هست. چه رشته‌ای و در کجا قبول بشه؟ می‌بینیم که در این دوره یک جهشی در حوزه علم و فناوری اتفاق افتاده. سوال 4: آیا دولت برای اشتغال برنامه نداشته است؟ 4 تا ملاحظه داریم ما اینجا. در سالهای 60 تا 66 بالاترین رشد جمعیت رو ما داشتیم. اینها در سالهای 84 به بعد وارد بازار کار شدن. این یک ملاحظه. نگرش به کار زنان تغییر اساسی پیدا کرده. قبلا تعداد کمتری از زنان متقاضی کار در بیرون از خانه بودند. امروز کمتر زنی هست که متقاضی کار بیرون از خانه نیست. سطح دانش و تحصیل متقاضیان کار عوض شده، سطح بالاتر رفته، توقع و انتظار از نوع شغل تغییر کرده. و ملاحظه چهارم این که نرخ‌های رشد بالا در میان مدت و دراز مدت موجب فرصت‌های شغلی میشن. اما تو این 8 سال با کار گسترده در عمران آبادی، راه، سد، مسکن، در سرمایه‌گذاری و تولید در بخش‌های گوناگون و در گردشگری و خدمات فرصت‌های خوبی برای اشتغال پدید اومد. طرح بنگاه‌های کوچک زودبازده، تقویت صندوق تعاون، تقویت صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی، تقویت صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در کشاورزی، تقویت صندوق توسعه روستایی، ایجاد صندوق مهر امام رضا علیه السلام، بانک تعاون، بانک قرض‌رسان مهر ایران، تخصیص مبالغ زیادی وجوه اداره شده برای کمک به سود تسهیلات تولید، اعطای تسهیلات از حساب ذخیره و صندوق توسعه ملی، حمایت از طرح‌های خوداشتغالی کمیته امداد بهزیستی، طرح سراسری توسعه کشاورزی باعث شد که نرخ بیکاری ما علی‌رغم ورود متقاضیان بیشتر به بازار کار، نرخ بیکاری ما در فاصله سالهای 84 تا 91 به طور متوسط روی 11.4 تثبیت بشه. همین عدد در فاصله سالهای 76 تا 83 12.4% بوده و در سالهای 68 تا 75 11.4%. در این 8 سال 5 میلیون نفر، حدود 5 میلیون نفر به سرپرست خانواده‌ای که تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گرفته اضافه شده. سابقه تاریخی میگه هر یه نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی یعنی 2 تا اشتغال. ما فرض میکنیم 1.5 اشتغال، یعنی عملاً 7.5 میلیون ایجاد شده است. سوال پنجم، آیا دولت برای هدف آرمانی عدالت طلبی کاری کرده است و کار دولت منجر به نتیجه ای شده است؟ پاسخ: برنامه های دولت در این بخش بسیار وسیع بوده. من بعضیش اشاره میکنم. یک، توزیع سهام عدالت. تا امروز 40,500,000 نفر شناسایی شدن، پرونده تشکیل سهام عدالت داده شده است. 2.3 میلیون نفر در دست اقدام، به زودی تمام خواهد شد انشالله. 2 میلیون نفر دیگه سهام عدالت خواهند گرفت. 4 میلیون مازاد بر 6 دهک با شرایط سهام عدالت اما غیر عضو در شرکت های سهام عدالت در دست اقدام است. بین سالهای 85 تا 87 1,384 میلیارد تومان سود پرداخت شد. البته مجلس محترم بعداً مصوب کرد که قسط ها پرداخت بشه، سود بمونه برای بعد. از اون وقت سود قطع شد. سهام ترجیحی به کارگران داده شد، 1,240 میلیارد تومان. 2، اجرای هدفمندی یارانه ها که البته فقط گام اولش اجرا شد، گام های بعدی متوقف است. گام بلندی در جهت عدالت بوده است که بعداً در بخش دیگه توضیح بیشتری خواهم داد. کار دیگر دولت توزیع منابع قرض الحسنه بانک ها بین طبقات پایین درآمدی بوده است. نسبت قرض الحسنه به منابع بانک ها، به منابع قرض الحسنه اونی که پرداخت می شد، از 59.9% به 95.8% منابع رسید. 4,482,000 نفر وام قرض الحسنه ازدواج گرفتند. 34,420 میلیارد تومان وام ارزان برای مسکن مهر داده شد. 1,521,210 نفر روستایی وام قرض الحسنه گرفتن برای بازسازی خونه شد. در بنگاه‌های کوچک 30,400 میلیارد تومان پرداخت شد. 1,200,000 اشتغال پایدار برای طبقات کم درآمد ایجاد شد. برای مشاغل خانگی 6,400 میلیارد تومان قرض الحسنه داده شد. در حوادثی که معمولا منجر به ساقط شدن جمعی از مردم کشور می شود، در این دولت رسیدگی ها بسیار سریع بوده است، تا جایی که در مناطق حادثه دیده نه تنها جمعیت کاهش پیدا نکرده است، در بسیاری از اونها جمعیت بعد از بازسازی اضافه شده است. 1,350,000 خودروی فرسوده که عمدتاً متعلق به درآمدهای پایین هست جایگزین شده است. کار دیگر دولت توجه ویژه به عمران مناطق محرومه. 2% کل بودجه به مناطق محروم، 2/3 از 2% درآمد صادرات نفت خام به مناطق محروم، 8% عمرانی استانها برای بهسازی روستاها و اعتبار مناسب برای راه آب مناطق محروم. علاوه بر اینها ده ها عنوان کار دیگه انجام شد. البته طرح‌های مهم و بزرگ دیگری دولت داشت که خارج از اراده دولت متوقف شد و فرصت اجرایی پیدا نکرد. در جهت عدالت کارهای گسترده‌ای انجام شد. سوال ششم که اون در واقع قسمت دوم سوال قبلی است: آیا در این دولت توزیع درآمد بهتر شده است و مردم مرفه‌تر شدند یا خیر؟ 3 شاخص روشن رو من اینجا خدمتون عرض میکنم. شاخص اول ضریب جینی است. ضریب جینی فاصله دهک‌ها رو اندازه میگیره، این فاصله ها رو مجزور میکنن و یک عملیاتی روش انجام میدن، میشه یک ضریب. این ضریب هرچی بالاتر باشه معناش اینه که فاصله طبقاتی بیشتره. هر چقدر به صفر نزدیک میشه یعنی طبقات به هم نزدیک شدن از نظر هزینه‌ای. این ضریب جینی در مناطق شهری در سال 84 0.4023، در سال 91 0.357، یعنی نزدیک به هدف برنامه پنجم. یه معیار دوم هست، نسبت مخارج دهک آخر درآمدی، یعنی پرخرجترین و پردرآمدترین 10% جامعه به 10% با کمترین درآمد، یعنی پولدارترها 10% پولدارترها به 10% بی‌پولدارترها. این نسبت در سال 84 در شهر 13.94 بوده، یعنی 13.94 برابر بوده مخارج دهک پرخرج به کمخرج. این در سال 91 رسته به 9.98، یعنی برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران از زمانی که آمار داریم به زیر 10 رسیده است. یه معیار دیگه داریم، 2 دهک رو با هم مقایسه میکنیم. 2 دهک درآمدی بالا به 2 دهک درآمدی پایین، از 8.21 برابر در سال 84 رسیده به 6.25 برابر. همین معیارها در روستایی چی شده؟ ضریب جینی روستایی در سال 84 0.3889، در سال 91 0.3373، یعنی از هدف برنامه که 0.35 هست الان جلو هست. مخارج دهک دهم پولدارترهای روستایی به بی‌پولدارهای روستایی در سال 84 12.74 برابر، سال 91 8.81 برابر، برای اولین بار به زیر 10. حالا 2 دهک رو میگیریم، یعنی 20% پرخرج و پردرآمد به 20% کمترین. در سال 84 بوده 7.6، الان شده 5.64. معیار آخر درآمد سرانه است بر اساس برابری قدرت خرید. من سال به سال رو دارم، زحمتتون نمیدم. 84 9144 دلار، 91 12623 دلار، یعنی 3400 دلار 3500 دلار اضافه شده. این گزارش جهانی است. سوال هفتم: آیا دولت در مدیریت اقتصاد به اصلاحات و تحولات ساختاری اقتصاد توجه نکرده است؟ دولت علاوه بر برنامه‌ریزی برای اجرای قانون سیاست‌های اصل 44، 7 برنامه مشخص رو در دستور کار قرار داد. یک بسته اصلاحات کامل را عرضه کرد. یارانه ها، گمرک، نظام توزیع، نظام مالیاتی، بانک، پول ملی، بهره‌وری. سیاست های اصل 44 عملیاتی شده که بعضیاشو عرض خواهم کرد. سه بخش دیگه هم عملیاتی شده، دو بخش آماده عملیاتی شدن هست و بهره‌وری در نیروی کار افزایش چشمگیری پیدا کرد. اما در سیاست های اصل 44، خب اصل قانون تنظیم شد، تقدیم مجلس شد و تکلیف تئوری اقتصاد کشور برای همیشه معین شد، لااقل در طول دوره‌ای که قرار این قانون اجرا بشود. 14 تا نهاد تأسیس شد برای اجرای این قانون. در طول این دوره 119 هزار میلیارد تومان بنگاه‌های اقتصادی واگذار شد. 70% این واگذاری‌ها از طریق بورس بوده. در گذشته طی 15 سال 2700 میلیارد تومان واگذار شده بود که 35 هزار میلیارد تومان این به افراد حقیقی و حقوقی، 50 هزار میلیارد تومان به رد دیونه که عمدتاً شرکت‌ها گرفتن، پروژه ساختن، کارخونه ساختن، نیروگاه ساختن که به پیمانکاران و مشاوران داده شده است، و بقیهش به سهام عدالت. کار دیگری که دولت انجام داد در اصلاح ساختارها، اجرای هدفمندی یارانه ها بود. این آرزوی سالهای طولانی بود. بیش از 20 سال مجموعه مدیران و متخصصین کشور به ضرورت اجرای این پی برده بودند. اجرای این اولین تجربه کشور در 30 سال اخیر در عرصه اقتصاد و الگوی نوینی از ابتکار و با استفاده از تجربیات همه کشورها بود. چند تا هدف داشت: مدیریت مصرف انرژی، توزیع عادلانه یارانه، افزایش بهره‌وری، حذف انحصار از دولت برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، مقابله با قاچاق سوخت. طی 15 ماه اول از شروع اجرای هدفمندی یارانه ها آثار و تکانه های او تخلیه شد، مصرف سوخت کنترل شد. در سال 76 ما 34 میلیون لیتر مصرف بنزین روزانه داشتیم، 86 رسید به 74 میلیون لیتر. اگر ادامه پیدا می کرد سال 92 می رسید به 143 میلیون لیتر. این ارزیابی علمی دقیق است. اما مصرف ما در سال 91 رسید به 61 میلیون لیتر بنزین و 17 میلیون متر مکعب گاز طبیعی که معادل لیتر بنزین هست. ده ها میلیارد دلار صرف جویی شد. در وضعیت هوا اصلاحاتی انجام شد. ما قرار بود از تولید حمایت کنیم، بهبود ساختارها اتفاق بیفته، مصرف خانگی کاهش پیدا کرد، مصرف کشاورزی و صنعت افزایش پیدا کرد، که همه اینها در جهت عدالت بوده است. البته طی 3 سال اجرای این قانون انتقادات فراوانی به طور سازمان یافته مطرح شد که پاسخ اون مکتوب شده است، به وقت دیگری می‌گذارم. در این دوره دقیقاً قانون اجرا شده است. در سال 90 رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد. سال 89 25.6 بود نقدینگی، 5.4 بود نقدینگی. در سال 90 که کاملا قانون اجرا شد رسید به 19.6. تورم اضافی سال 91 به 90 9.7% که هم هدفمندی درش هست هم بحران جهانی. خیلی روشنه که افزایش قیمت ارز هیچ ارتباطی به هدفمندی ندارد و ناشی از تحریم ناجوانمردانه بانکی و پولی ایران بوده است. در همین فاصله رشد تولید کرده، تولید رشد کرده. من حالا چون معیارش جای دیگه میگم، اینجا فقط به یک کلمه اشاره میکنم. این فشار سنگین که آقا تولید خوابید در سال 91، رشد مصرف برق در بخش کشاورزی و صنعت 5% و 9% افزایش پیدا کرد که این مستقیما نشان دهنده رشد تولید. در سال 90 هم نسبت به 89 رشد داشت. صندوق بین‌المللی پول بارها در گزارش‌های رسمی روش ایرانی را بهترین روش معرفی و به دیگران توصیه کرده است. شاید اجرای هدفمندی یارانه ها رو بتونیم با پرداخت نقدی یارانه های مرغ در دهه 70 مقایسه کنیم که در اونجا چگونه عمل شد و آثار چه بود، اینجا چگونه عمل شد و آثار چه بود. کار دیگه دولت اصلاح نظام مالیاتی است. لایحه ارزش افزوده تقدیم مجلس شد، تصویب شد، اجرا شد. طرح جامع مالیاتی تهیه شد، اجرای اون به طور مکانیزه از تهران و آزمایشی شروع شده. لایحه اصلاح مالیاتی تنظیم شده، تقدیم مجلس محترم شده است. طرح تحول گمرکی لایحه‌اش داده شد، تصویب شد، در حال اجراست. نظام توزیع اجراش آغاز شده، اصلاح نظام توزیع در اوائل کار هستیم. طرح‌های بانکی و پول ملی هم آماده اجراست. می‌بینیم که در بخش‌های گوناگون تحولات ساختاری اتفاق افتاده و در حال اتفاق افتادن است. سوال هشتم، آیا بازار سرمایه که یک شاخص و یک نمادی از زنده بودن و نشاط و پیشرفت اقتصادی است در این دوره از توسعه کمی و کیفی برخوردار نبوده است؟ خب میدونی که دولت ده ها اقدام انجام داده برای رشد بازار سرمایه. نتیجه چی شده؟ تعداد سهامداران از 4.3 میلیون نفر در سال 84 به 7.2 میلیون نفر در سال 91 رسیده که نشانه ثبات بازار و اعتماد مردم و فعالان اقتصادی به بازار سرمایه ایران است. در همین بازار شاخص کل به صورت جهشوار رشد کرده است. از 9460 در سال 84 به بیش از 54000 واحد در سال 92 رسید. ارزش بازار سرمایه بیش از 7 برابر شد. می‌بینیم که بازار سرمایه بسیار بانشاط و فعال هست و جز بورس‌های موفق دنیاست. چند سال پیاپی موفق‌ترین بورس دنیاست. حالا برای اینکه یه ذره فضا هم عوض شه، یادم میاد اول دولت نهم میگفتن آقا این فلانی که میخواد بیاد این بورس رو قبول نداره، میگه بورس قمار از ضد بورس هست. همون موقع ما یه افت شاخصی هم داشتیم، آثارش رو در بورس دیدیم. اما در همین دولت چه اتفاقی در بورس افتاد؟ سوال نهم، آیا قدرت عمل بانک‌ها و بانک مرکزی بیشتر نشده است؟ حساب سرمایه نظام بانکی کشور در پایان سال 83 5900 میلیارد تومان بوده. در پایان 91 51000 میلیارد تومان، نزدیک به 9 برابر. این یعنی قدرت وامدهی و فعالیت بانک‌ها افزایش پیدا کرده. سرمایه بانک مرکزی از 1500 میلیارد تومان به 3100 میلیارد تومان. یکی از معیارهای سنجش کارآمدی بانک‌ها بدهی دولت به بانک‌هاست که موجب ناکارآمدی میشه، منابع بلوکه میشه، بانک‌ها نمیتونن کار کنن. نسبت بدهی دولت به بانک‌ها به کل مطالبات سیستم بانکی از 21.4% در سال 84 به 12% در سال 91 کاهش پیدا کرده، در سال 92 کلن تصفیه شده است. یکی دیگه از کارها شفافسازی عمل کرده بانکی است. نسبت تسهیلات معوق به کل تسهیلات سال 84 ما سوال کردیم، گفتن 11%. به نظر می آمد که این شفاف نیست. رفتیم به سمت شفافسازی، دیدیم در سرفصل‌های دیگری نگهداری می شه. تسهیلات کسی گرفته پس نمیده اما تحت عنوان معوقه نیست، عنوان دیگری هست. اینا شفافسازی شد، معلوم شد 17.7% تسهیلات معوقه است. آیین‌نامه تنظیم شد در دولت، پیگیری شد با کمک بانک‌ها، مدیران بانک‌ها. در پایان سال 91 این به 14.7% رسید. سوال دهم، آیا بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته است و این دولت بدهکارترین دولت تاریخ است؟ با مصوبه مجمع عمومی در خرداد سال 92 و و بر اساس بند بی ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور تمام بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی تسویه شد. این بدهی ها از سال 57 تجمیع شده بود. بخشی از اونها مربوط به اوراق مشارکت و سرمایه گذاری های دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی بود. همه اینها تسویه شد. دولت با این کار خودش چند تا کار انجام داد. وقتی بدهی رو تسویه کرد، بانک مرکزی رو تقویت کرد. در واقع بانک مرکزی حساب‌ها شفاف شد، قدرتمندتر شد. ثانیاً از تزریق نقدینگی بعدی به اقتصاد کشور پیشگیری کرد و ثالثاً فرصت جدیدی را برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی برای دولت بعد به استناد قانون بودجه 92 فراهم کرد. مجموعه تلاش هایی که برای متوقف کردن اقدام دولت انجام شد بهترین سند برای قانونی بودن و صحیح بودن اقدام دولت است. معلوم شد که نه تنها اتهام بدهکارترین دولت تاریخ به این دولت یک اتهام واهی و دروغ بزرگ است، بلکه این دولت بدهی های انباشته دولت های قبلی را نیز تسویه کرده است. سوال 12، آیا بدهی های خارجی کشور افزایش یافته و کشور بدهکارتر شده است؟ مجموعه تعهدات بالقوه خارجی کشور در سال 84 41.9 میلیارد دلار بوده. در پایان سال 91 این رسیده است به 15.9 میلیارد دلار، یعنی حدود 26 میلیارد دلار تعهدات بالقوه خارجی کاهش پیدا کرده. پس کشور الان نه تنها بدهکارتر نشده است، بلکه بخش مهمی از بدهی‌های خارجی کشور مانده از گذشته را نیز تسویه کرده است. سوال 13، آیا سرمایه خارجی وارد به کشور در این دولت افزایش نیافته است و دولت در جذب سرمایه خارجی موفق عمل نکرده است؟ مجموع سرمایه خارجی وارد شده به کشور از ابتدای انقلاب تا پایان سال 83 12.9 میلیارد دلار بود. کلی که وارد شده 27 سال از ابتدای سال 84 تا پایان خرداد 92 25.1 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده است که تقریبا دو برابر. دو سال گذشته سال 90 و 91 علارغم تحریم‌های سرمایه‌گذاری و تحریم‌های سنگین، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران 4.1 و 4.85 میلیارد دلار بوده است. فاینانس خارجی در دولت نهم 4.4 میلیارد دلار، دولت دهم 9.5 میلیارد دلار. سوال 14، آیا عملکرد تجارت خارجی در این دولت تضعیف شده است و بهبودی نداشته است؟ پاسخ: طی سالهای 76 تا 83، 8 سال قبل، کل تجارت خارجی کشور 200 میلیارد دلار. طی سالهای 84 تا 91 635 میلیارد دلار، 0.2 برابر. مجموعه اقدامات دولت موجب رشد جهشی صادرات غیر نفتی هم شده است. ممکنه بعضیا بگن قیمت نفت رفته بالا، خب نفت رو زیاد فروختیم، این چه ربطی به تجارت خارجی داره؟ البته همه جای دنیا خرید و فروش اسمش تجارت خارجی است، جدا نمی کنند. منتها ما حساسیت داریم به نفت، میخوام اونو جدا کنیم، بقیه تولیدات رو صادر کنیم. اما اینم خدمتتون عرض میکنم ببینید چه اتفاقی افتاد. کل صادرات غیر نفتی کشور طی سالهای 76 تا 83، 8 سال، 38 میلیارد دلار. اما 84 تا 91 در این دولت بدون میانات نفتی 171.3 میلیارد دلار و با میانات 215 میلیارد دلار. برای اینکه دو سال هم با هم مقایسه کنیم ببینیم که این یک روند ثابت و رو به رشد هست، سال 83 صادرات غیر نفتی بوده 7 میلیارد دلار، سال 91 بوده 53 میلیارد دلار. در همین دوره صادرات خدمات فنی مهندسی هم داشتیم. دوره 8 ساله قبل 2.7 میلیارد دلار، در این دولت 21 میلیارد دلار. یعنی وقتی دانش رفت بالا، توانمندی های فنی رفت بالا، صادراتش هم میره بالا. بذارید یه معیار دیگر هم خدمتتون بگم. یه معیار دیگه مقایسه وزنی است. کل صادرات غیر نفتی ما طی 8 سال قبل 118 میلیون تن. در این دولت 382 میلیون تن. یعنی 2.2 برابر. صادرات 2.2 برابر شده. اما رقم ارزیش نزدیک به 5 برابر. چرا اینطور شده؟ خب یکی قیمت ها رفته بالا، اما اونی که برای ما مهمه ترکیب صادرات غیر نفتی ما از خام فروشی به تولیدات کارخانه‌ای تغییر کرده. یعنی ما محصولات میفروشیم که قیمت بیشتری دارد و ارزش افزوده بیشتری در کشور باقی میمونه. در همین مدت ترانزیت کالا از کشور هم 4 برابر شد نسبت صادرات غیر نفتی به واردات، که شاخص مهمه. از 25% در سال 84 به 77% در سال 91 رسیده. در 3 ماهه اول باید خدمت ملت ایران و شما عزیزان عرض بکنم برای اولین بار در تاریخ ایران نسبت صادرات غیر نفتی به واردات به 104% رسیده. یعنی برای اولین بار صادرات غیر نفتی ما بر واردات پیشی گرفته است. سوال 15، آیا دولت همه درآمدها و منابع رو خرج کرده و چیزی برای دولت بعدی باقی نگذاشته؟ بلاخره اینا حرفایی که زده میشه در رسانه ها، در تریبون ها دائم تکرار میشه. من 2-3 تا عدد رو میدم خدمت رو. ارزش دارایی های ارزی بانک مرکزی امروز بیش از 100 میلیارد دلاره که بیش از 80% افزایش نسبت به اول دوره دولت نهم است. ابتدای سال 84 ارزش سپرده ارزی دولت نزد بانک مرکزی که عمدتا مربوط به حساب ذخیره ارزی بود حدود 10 میلیارد دلار. امروز صندوق توسعه ملی 52.3 میلیارد دلار سرمایه داره، بیش از 30 میلیارد دلار هم مانده نقدش هست. یعنی حدود 22 تا وام داده، 30 تا الان در حسابش هست که تقدیم دولت بعدی میشه. صندوق توسعه ما رتبه 20 رو از 68 کشور دارای صندوق به خودش اختصاص داده. سوال 16، آیا نقدینگی و تورم در این دولت نسبت به دولت‌های قبلی در وضعیت بدی قرار گرفته است؟ این حرفی است که میلیون‌ها بار تکرار شده است، صدها هزار بار از تریبون‌های گوناگون تکرار شده. من عددهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار رو خدمتتون میدم. همه این عددهایی که من گفتم یا بانک مرکزی یا مرکز آمار، آمارهای رسمی کشور است. نقدینگی، اولا اجازه بدید من توضیح بدم. نقدینگی اصلا چیز بدی نیست که. وقتی اقتصاد بزرگ میشه خب نقدینگی میخواد، نقدینگی میشه که رشدی اتفاق نمیفته، چرخش اقتصادی اتفاق نمیفته. بعضی کشورها میزان نقدینگیشون به تولید ناخالص داخلیشون 1.8 برابره مثل ژاپن. اما در کشور ما حدود 0.6 تولید ناخالص داخلیمون ما نقدینگی داریم، 65% نقدینگی داریم. پس اصلش زیاد نیست. منتها چرخش این نقدینگی در فعالیت‌های مختلف هست که مورد بحثه. اگر این نقدینگی در فعالیت‌های مثبت تولیدی هرچه بیشتر بهتر، اما حالا فعلا تو افکار عمومی اینجور جا افتاده و جا انداخته شده که اصل نقدینگی چیز بدیه. خب ما میخوام مقایسه کنیم. شاخص ما چیه؟ رشد نقدینگی. چون نقدینگی وجود داره، هر سال اضافه میشه، چون اقتصاد بزرگ میشه اضافه میشه نقدینگی. متوسط رشد نقدینگی طی دو دولت قبل، سال 68 تا 73 83 27.1% متوسط هر سال اینقدر، بعضی سالا بیشتر بعضی سالا کمتر، متوسطش اینقدر. متوسط رشد نقدینگی طی 8 سال اخیر 26.24% چه کمتر بود. البته ما به خاطر تحریم ها حتما باید خط اعتباری میدادیم که اقتصادمون فعال بمونه، مثل مسکن مهر. اگر اینا رو برمی داشتیم فاصله خیلی بیشتر. اما تورم هم باز مقایسه میکنیم. متوسط نرخ سالانه تورم در سالهای 68 تا 73 بوده 20.5%. همین نرخ تورم سالانه متوسط در سالهای 84 تا 91 بوده 17.7%. اینا دیگه عدد اندازه گیری میشه، دائم اعلام میشه. و این در حالی است که دولت هدفمندی رو اجرا کرد و سنگین ترین تحریم ها و شوک های ارزی رو تحمل کرد. خواهش میکنم عنایت کنید. در سال 73 تورم شد 35%. در سال 84 ما یه شوک ارزی داشتیم، 45% قیمت ارز رفت بالا، برابری رفت بالا 45%. تورم شد 49.4%. اما در سال 91 ما با یک شوک 300% مواجه شدیم. ارز بانک مرکزی بود 12.26، بیرون بود 3500-3600. میزان شوکی که وارد شد حدود 7 برابر سال 84 است. اما تورم در عدد 30.5% کنترل شد و الان البته روند نزولی داره. سوال 17، آیا دولت در تکانه ها و شوک های ارزی و افزایش تورم مردم رو تنها گذاشته؟ خیلی روشنه که دولت علاوه بر صدها اقدام مالی و پولی و مدیریتی و اقتصادی برای کنترل تورم در مرز 30.5% نسبت به جبران مستقیم بخش مهمی از آثار تورم هم اقدام کرده است. علاوه بر تغییراتی که در قانون هدفمندی اتفاق افتاد، دولت بدون وقفه برای 31 ماه هدفمندی رو اجرا کرده و پایان سال گذشته هم با توافقی که با مجلس محترم شد، با موافقت مقام معظم رهبری، یه جبرانی دادیم. پایان سال 91 برای عموم مردم 85 هزار میلیارد تومان، برای خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی نفری 100 هزار تومان. در گذشته تورم‌های 35% و 49% هم داشتیم، اما جبرانی اتفاق نیفتاد. سوال 18، یکی از دغدغه‌ها همیشه ترکیب درآمدهای عمومی دولت بوده. بحث اتکا به نفت، بودجه متکی به نفت. جدا کردن بودجه عمومی از نفت جز آرزوها و برنامه‌های ثابت همه دولت‌ها بوده. سوالو من به این ترتیب مطرح کردم: آیا ترکیب درآمدهای دولت شکننده تر شده است؟ یعنی وابستگی به نفت و منابع ناپایدار بیشتر شده است؟ دو سه تا عدد رو من میگم خدمتتون. سهم درآمدهای غیر نفتی از منابع عمومی دولت در سال 84 33% بود. در سال 91 شده 90%. پس غیر نفت جایگزین شد. از عمر نگاه کنیم به این. سهم نفت در بودجه 84، اولین بودجه‌ای که رسید دست این دولت، 67% بوده. در سال 91 40%. یعنی سهم نفت در درآمدهای عمومی از 60% به 40% کاهش پیدا کرده. یعنی وضع بهتر شده است و تکیه منابع دولت به منابع پایدار مثل مالیات و سایر درآمدها بهبود پیدا کرده. سوال 19. آیا تولید در دولت‌های 9 و 10 مورد بیمهری قرار گرفته و تضعیف شده است؟ من میخوام چند تا شاخص و عدد رقم بدم خدمتون، ببینیم چه اتفاقی در حوزه تولید کشور افتاده. یکی از شاخص‌ها رشد اقتصادی است که تولید درش از خدمات هست، ساختمان هست، همه چی هست. ما رکود جهانی رو داشتیم، فشار و تحریم سنگین خارجی رو هم داشتیم. متوسط نرخ رشد طی سالهای 76 تا 83 8 سال قبل 4.7%، در 8 سال اخیر 4.14%. اگر نفت رو از این دراریم، چون نفت سقوط قیمت کرد یک سال و نیم از اختیار دولت خارجه، اونو از این در بیاریم، متوسط رشد این 8 سال 0.1% بیش از 8 سال قبله. که میدونید قیمت نفت در کنترل دولت نبود. یه معیار دیگه سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولیده. من بعضی از شاخص‌ها رو میگم، اونایی که اطلاعات داشتیم از سال 57 گفتم، اونایی که اطلاعات نداشتیم از همون سالی که ثبت شده و در اختیار هست گفتم. تعداد پروانه بهره برداری در حوزه صنعت از سال 57 تا 83 55,000 تا بوده. کل سرمایه گذاری 21,000 میلیارد تومان. در این 8 سال هم تعداد پروانه بهره برداری 55,000 تا، اما سرمایه گذاری 115,000، 5 برابر با قیمت جاری. به چند تا عدداش دقت کنیم. ظرفیت تولید پتروشیمی کشور ابتدای این دولت 18.2 میلیون تن، الان بیش از 60 میلیون تن، بیش از 3 برابر. ظرفیت تولید فولاد ابتدای سال 84 حدود 10 میلیون تن، 9.7 میلیون تن، امروز بیش از 20 میلیون، نزدیک 24 میلیون تن. ظرفیت تولید سیمان در سال 84 33 میلیون تن، امروز بیش از 80 میلیون تن. ظرفیت تولید خودرو سال 83 960 هزار دستگاه، 91 2 میلیون دستگاه. به همین نسبت هم میزان تولید افزایش پیدا کرد. در معدن هم همین اتفاق افتاده. در سال 83 3600 معدن فعال داشتیم، الان بیش از آخر سال 90 91، آمارشو نداریم، اضافه شده 5000 معدن فعال. آخر سال 91 سرمایه گذاری در بخش معدن 8 سال قبل 500 میلیارد تومان، این 8 سال 3600 میلیارد تومان. نتیجه چی شده؟ در سال 83 که بیشترین برداشت از معادن طی سالهای قبلش بوده، 156 میلیون تن برداشت معدنی داشت. در سال 91 نزدیک به 400 میلیون تن. پس در معدن هم رشد مناسبی داشتیم. سوال 20. آیا در بخش برق، آب، نفت و گاز کمتر از قبل ظرفیت سازی شده است؟ بعضیش رو اشاره میکنم. یک کار مهم در وزارت نفت اکتشاف نفت و گازه. خب ما هر روز داریم از اون شناخته شده ها مصرف میکنیم. اگه اکتشاف جدید نکنیم، در واقع از ذخیره داریم میخوریم. در دو دولت قبل از دولت نهم مجموعه نفت و گاز کشف شده که قابل استحصاله، معادل بشکه نفت 9.1 میلیارد بشکه. در این دو دولت 34 میلیارد بشکه. یعنی کار روی اکتشاف نفت و گاز چند برابر انجام شد. متوسط تولید گاز روزانه از 407.4 میلیون متر در آخر سال 83 به 700 میلیون متر مکعب در سال 91 رسیده. ظرفیت سازی در برق سال 57 7024 مگاوات ظرفیت تولید، آخر سال 83 38100 مگاوات، الان که من خدمتتون هستم بالای 70000 مگاوات، یعنی معادل 27 سال قبل از این دولت بعد از انقلاب ظرفیت سازی شده. ظرفیت سازی در ذخیره های سد، یعنی سد سازی ذخیره آب، چقدر مخزن اضافه شده؟ سال 57 12 میلیارد حجم مخازن بوده، 83 شده 32 میلیارد، یعنی 20 میلیارد اضافه شده تو 27 سال. سال 91 شده 52 میلیارد، 20 میلیارد اضافه شده، یعنی معادل 27 سال. سوال 21م، آیا کشاورزی در این دوره مورد غفلت قرار گرفته است؟ من بعضی از ارقامش رو میگم. تولید محصولات کشاورزی سال 57 24 میلیون تن بوده، آخر 83 62 یعنی سال 83 86 و 9 دهم 91 118 میلیون تن. ۴۹۰ هزار هکتار آبیاری تحت فشار داشتی، 805 هزار هکتار بهش اضافه شده، به حدود 1,300,000 هکتار رسید. همینطور شبکه‌های آبیاری، کانال‌های درجه 1، 2، 3 که من وقت رو نمی‌گیرم. تراز صادرات کشاورزی ما به واردات، هم صادرات محصولات داریم هم واردات محصولات داریم، در سال 83 بوده 1.35 میلیارد دلار، الان شده 2.17 میلیارد دلار. ترازمون مثبت شده. کل صادرات کشاورزی ما از مرز 6 میلیارد دلار در سال 91 افزایش پیدا کرد. یک کار دیگه شده در بخش کشاورزی که مهمه، صنایع تبدیلی، یعنی صنعت فراوری پشتوانه بسیار مهم است برای کشاورزی. ابتدای انقلاب حدود 0.7 میلیون تن ظرفیت بوده، ابتدای دولت نهم 6.8 میلیون تن، مثل کنسرو سازی، کمپوت سازی، آب میوه گیری، رب سازی، الان رسیده به 31.6، بیش از 4.5 برابر. این مطالبی که من عرض کردم خدمتون همش روی زمین قابل نشون دادنه. وقتی میگیم نیروگاه ساختیم اسم و آدرس میدیم، وقتی میگیم سد ساختیم اسم و آدرس میدیم، وقتی میگیم جاده ساختیم اسم و آدرسش رو اعلام میکنیم. این قابل تکذیب نیست، قابل انکار نیست. همه تک تک فعالیت های دولت ثبته. وقتی میگیم 1,700,000 مسکن روستایی وام ارزان دادیم، بازسازی کردیم، اسم و آدرس رو در اختیار همه قرار میدیم، میتونن برن کنترل کنن. وقتی میگیم پتروشیمی اضافه شده آدرس میدیم. چیزی نیست که بگیم خب حالا نیمه کاره. و حالا الان من تو گزارشام نبود یک مورد پروژه نیمه تمام ما افتتاح نکردیم، هرگز. اگر من رفتم دیدم بخشی از کار حتی حاشیه کار مونده. اخیراً رفتیم در یک استانی یک کارخونه ساخته شده بود، بخشهایش مونده بود، شمش فولاد می ساختن، کارخونه اصلش کامل شده بود اما بخشهای جنبیش کامل نشده بود. من اونجا پشت تریبون اعلام کردم ما افتتاح نمی کنیم، این 3 ماه دیگه به تولید می رسد. اینجور نبوده که پروژه‌ای رو افتتاح کنیم 2 سال بعد بخواد به نتیجه برسه. البته معلومه یه کارخانه وقتی افتتاح میشه تا به ظرفیت نهایی برسه زمان میبره، یه دوره آزمایشی داره، یواش یواش ظرفیت زیاد میکنن تا به ظرفیت اسمی برسه. اینطور نیست روز اول ظرفیت اسمی، یا سدی باشه، راهی باشه، بیمارستانی باشه، افتتاح شده. همه اینا افتتاح شده، اسم، آدرس دقیق، قابل عرضه است، میتونیم در اختیار هر عزیزی که بخواد کنترل کنه بذاریم. این مطالبی که عرض کردم خدمتتون، گوشه ای از خدمات 8 ساله خدمتگزاران ملت و بخشی از دستگاه ها بود. همه نبود، بخش بیشتری باقی است. من به عناوینش اشاره میکنم: بخش فرهنگ، زنان و جوانان، گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی. صادرات صنایع دستی از 35 میلیون دلار در سال، سال 91 به بالای 700 میلیون دلار رسید. خب اگر حمایت نشه که این اتفاق نمیافت. در سیاست داخلی، در سیاست خارجی، سفرهای استانی، در توسعه بنادر، در ساخت راه آ و راه آهنها، راه های روستایی، آسفالت روستایی، در مسکن، در مدرسه سازی، در آموزش و پرورش، در اصلاحات اداری، 4 تا وزارتخونه ادغام شد. برای اولین بار 700 هزار نفر کاهش پرسنل ما داریم در دستگاه های اداری. در بخش خدمات، در حمل و نقل، در بیمه، در محیط زیست، در کاهش تلفات جاده‌ای، تلفات جاده‌ای در سال 84 27800 نفر کشته. اگر همون منحنی ادامه پیدا میکرد، سالی 10% رشد داشت، الان بیش از 60 هزار باید کشته میدادی. خودرو 3 برابر شده، سفر نزدیک 3 برابر، 2.5 برابر شده، اما تعداد تلفات جاده‌ای سال گذشته زیر 19 هزار نفر بود. این خودش یه گزارش مستقل. ده ها فعالیت انجام شده، ده ها نهاد مجتمع شدن. توسعه گازسوز کردن خودروها، گازکشی به روستاها، بهسازی روستایی، توسعه اورژانس جاده‌ای، کتابخانه‌ها، ورزش و ورزشگاه‌ها، تدوین قوانین پایه و اساسی کشور، تقریباً همه قوانین اساسی کشور، قوانین پایه کشور در این دوره لایحه‌اش داده شد، با کمک مجلس، با همراهی خوب مجلس تصویب شد. تدوین سند نقشه جامع علمی کشور که کار بزرگ بود، سند تحول آموزش و پرورش، 8 ماه دستور کار شورای انقلاب فرهنگی، تأسیس بنیاد نخبگان، صندوق حمایت از نخبگان، صندوق حمایت از نوآوری و شکوفایی شرکت‌های دانش بنیان، سند مهندسی فرهنگی، بنیاد بازی‌های رایانه‌ای و ده‌ها عنوان دیگر، و البته گزارش ابتکارات خاص این دولت که برای اولین بار اتفاق افتاده در کشور و آثار ملی و بین‌المللی داشته، اینا یک فرصت دیگری می‌طلبه که البته من امیدوارم در یک برنامه رادیو تلویزیونی گزارش اون رو خدمت شما و ملت عزیز تقدیم بکنم. اما یه سوال باقی میمونه: علت این توفیقات چیست؟ چرا ملت ایران اینقدر توفیق داره در شرایطی که همه دشمنان بسیج شدن این ملت رو کمرنگ کنن، این ملت رو مایوس کنن، چهره ملت رو در دنیا مخدوش بکنند، در مقابل او مانه تراشی کنند، اجازه ندن که این ملت به قله های بلند برسه؟ چرا این اتفاق افتاده؟ من فکر میکنم علتش رو باید اولا در عنایات خاص الهی، لطف ویژه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، حمایت‌های ارزشمند مقام معظم رهبری، بزرگواری، همدلی، اتحاد و همراهی ملت بزرگ و هوشمند و همکاری برخی از نهادها و دستگاه‌ها و البته در پاکی و پاکدستی، ارزشمداری و عدالت محوری، همدلی و همکاری و توانمندی‌های تخصصی اعضای دولت و اراده قوی و تمسک به اهل بیت گرامی پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و به ویژه امام زمان علیه السلام جستجو کرد. ما همواره شاهد دعای خالصانه و نذر و نیاز مردم عزیز در حمایت از فرزندان خود در این دولت بوده ایم و شاهد دعاهای مقام معظم رهبری هم بوده ایم و از این بابت هم سپاسگزاریم. در پایان من نام و یاد امام و شهیدان و همه ایثارگران را گرامی می‌دارم و با صدای بلند و با افتخار اعلام می‌کنم که ما همچنان بدهکاریم، بدهکار انقلاب، بدهکار ارزش‌های الهی و بدهکار امام و شهیدان. از ملت بزرگ، مقام معظم رهبری، همکارانم در سراسر کشور و دیگر نهادها و دستگاه‌ها، از رسانه‌ها و به ویژه از امام عصر علیه السلام و خداوند متعال سپاسگزارم. از حوصله‌ای که به خرج دادید و گزارش نسبتاً طولانی من رو تحمل کردید صمیمانه تشکر می‌کنم و توجه شما را به بیانات مقام معظم رهبری جلب می‌نمایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.